تهران 6:30 در اروپای مرکزی شهر پراگ، استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. تدابیر امنیتی در مسکو تشدید شده است. دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران انتقاد کرد و دو ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی دستگیر شدند. در پی وقوع حمله انتحاری روز دوشنبه در فرودگاه مسکو، تدابیر امنیتی در این شهر تشدید شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، شمار قربانیان انفجار دیروز تا کنون به دست کم 35 نفر رسیده و بیش از 150 تن نیز زخمی شدند. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، ضمن تروریستی خواندن این حمله، از انجام اقدامات لازم به منظور یافتن عاملان این انفجار خبر داد. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شماری از رهبران جامعه بین‌المللی از جمله باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، این حمله انتحاری را محکوم کردند. یوکیا آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه از عدم همکاری کافی ایران انتقاد کرد. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن ابراز تأسف از بی‌ثمر بودن گفتگوهای اخیر در استانبول گفت: اطلاعات ما درباره فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی ایران صرفاً محدود به مواردی است که به ما اعلام شده و به آنها دسترسی داریم. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است. بر پایه این گزارش، نگرانی جهان غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از هر چیز درباره احتمال فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی در ایران است. و بنا به گزارش رسانه‌های داخلی مالزی، دو مرد ایرانی در شهر کوالالامپور بازداشت و محموله مواد مخدری به ارزش تقریبی 5 میلیون دلار از محل سکونتشان کشف شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر مالزی روز دوشنبه با حمله به یک آپارتمان و بازداشت این دو ایرانی، حدود 60 کیلوگرم متامفتامین از محل سکونت آنها کشف کرد. در صورت مجرم شناخته شدن این دو نفر، مجازات اعدام در انتظار آنها خواهد بود. شمار ایرانیان بازداشت شده در مالزی در دو سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته. دو سال پیش 16 ایرانی در مالزی با این اتهام دستگیر شدند، اما این آمار در سال گذشته به 138 تن رسید. و خبر آخر این که زنی پس از سقوط از طبقه 23 یک ساختمان در شهر بوئنس آیرس، پایتخت آرژانتین، زنده ماند. به گفته شاهدان عینی این حادثه که روز دوشنبه رخ داد، این زن جوان خود را از پنجره رستورانی در طبقه 23 ساختمانی در بوئنس آیرس به پایین پرتاب کرد. او پس از افتادن بر روی سقف یک تاکسی پارک شده در محل، به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت. و بخش دوم این مجموعه خبری با دو ویژه برنامه. برنامه اول نمای دور نمای نزدیک، که در این هفته پرداخته است به بحث حداقل دستمزد کارگران در ایران که این روزها بسیار داغ است و گفتگوهای بسیاری هم درباره آن در جریان. بهروز کارونی و نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک با شما خواهم بود. موضوع این هفته حداقل دستمزد کارگران در ایران است. در ماه‌های پایانی هر سال، حداقل دستمزد ماهانه کارگران به یکی از مسائل مورد بحث مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و برخی از رسانه‌ها تبدیل می‌شود و آنان به اظهار نظر در مورد میزان افزایش آن می‌پردازند. موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سالیان گذشته همواره مناقشه برانگیز بوده است. برای مثال هنگامی که در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری 303,000 تومان تعیین شد، 10 تشکل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از تصمیم شورای عالی کار انتقاد کردند. این تشکل‌ها گفتند که با توجه به خط فقر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید 1,000,000 تومان تعیین شود. این تشکل‌ها که در سالیان اخیر تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار داشتند، در این انتقاد تنها نبودند و حتی خانه کارگر که در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، از تعیین دستمزد ماهانه 303 هزار تومان برای بخش قابل توجهی از 7,500,000 کارگر انتقاد کرد. در این مورد علی دهقانکیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به نتایج یک نظرخواهی از کارگران گفت بررسی‌ها از نارضایتی کارگران از حداقل دستمزد 303 هزار تومانی حکایت دارد. از سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران می‌پرسم که آیا دستمزد 303 هزار تومانی در سال جاری پاسخگوی نیازهای یک خانوار کارگری بوده است؟
این دستمزد به هیچ وجه تکاپوی زندگی یک خانواده رو نمیده، حتی برای یک فرد مجرد هم کافی نیست. اگر توجهی داشته باشیم به کرایه خانه، به هزینه های خورد و خوراک، پوشاک و سایر مصارفی که یک انسان به عنوان حداقل زندگی لازم داره، میبینیم که این دستمزد به مراتب پایین تر از اون حداقل های لازمه.
در همین ارتباط به حرفهای علی، یک کارگر با بیش از 20 سال سابقه کار، درباره دستمزد کارگران گوش میکنیم.
کارگران در ایران وضعیت معیشتیشون زیاد خوب نیست، حقوقاشون پایینه و ما نسبت به جامعه جهانی حقوق پایین تری رو میگیریم. الان ما حدودا 30 سال از انقلاب ما میگذره، ما هنوز نتونستیم اولا یه حقوق ثابتی رو اعلام کنیم. مثلا آقا 10% سالیان اضافه میشه، 5% اضافه میشه، هر سال متغیره، یک سال 10%، یک سال 5%، یک سال 12% و مشخص نیست. کارگران هم همین قرارداد موقت کاری امنیت شغلی ندارن، امنیت کاری ندارن، باید این قرارداد موقت رو برداشت.
تورج کارگر فنی نیست، در این مورد با علی هم‌عقیده است.
کاش دولت 1,000 از اون ثروتی که خود مردم زیر پاشون دارن و اختصاص میداد به کارگرای ساده. من الان 31 سال به خدا، ولی جرأت ازدواج ندارم.
حال با نزدیک شدن به پایان سال و نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران، خبرگزاری ایلینا به نقل از داریوش قنبری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس نوشت حداقل دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از خط فقر است و باید تجدید نظر اساسی در تعیین معیشت کارگران و حقوق بگیران صورت بگیرد. با این همه به نظر نمی‌رسد که تصمیم شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال آینده برای 7,500,000 کارگر ایرانی خوشایند باشد. زیرا عزیز عاملی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران با اشاره به نرخ تورم تک رقمی اعلام شده توسط بانک مرکزی گفته است به احتمال 90% افزایش دستمزد سال آینده کارگران 15% خواهد بود. به این ترتیب باید در انتظار آن بود که شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران را چیزی در حد 350 هزار تومان تصویب کند. در این زمینه علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی در کمیته دستمزد خانه کارگر به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که دستمزد دریافتی کارگران باید به 487 هزار تومان در ماه افزایش یابد. این در حالی است که به گفته شماره بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان مجلس، خط فقر در سال جاری بین 700 هزار تا 1,000,000 تومان بوده است و در سال آینده باید در انتظار افزایش آن نیز بود. در همین حال احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد میگوید نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی نباید ملاک تعیین دستمزد کارگران قرار گیرد.
تو کشورهای پیشرفته اساساً چیزی به اسم نرخ تورم رو گذاشتن کنار و یک معیار دیگه ای رو در نظر میگیرن و اونم اینه که نگاه میکنن ببینن نیروی کار و طبقه ای که در تولید نقش داره چه میزان نقش داره در ایجاد ثروت ملی در کشورهای پیشرفته، نه بر اساس تورم بلکه بر اساس میزان رشد اقتصادی که دستمزدها میره بالا.
آقای علوی اشاره می‌کند که در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به پیامدهای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نیز توجه داشت.
تازه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه اثرات خودش رو در سال آینده نشون میده و بنا به اون اطلاعاتی که مجلس داده نرخ تورم بالاتر از 25% و حتی تا 60% هم بالا خواهد رفت.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی نیز چندی پیش اعلام کرد که به طور قطع موضوع هدفمندی یارانه ها و تأثیرات آن بر سبد هزینه های خانوار بررسی و اعمال خواهد شد. در همین ارتباط نظر هادی یک کارگر را میشنویم.
اگر که حقوق کارگری هم میبردن بالا خیلی خوب بود، وضعیت کارگران خیلی بهتر از این میشد. الان ما نمیرسونیم، واقعا نمیرسونیم با اجاره خونه، با مشکلات پولی و مالی واقعا نمیرسونیم.
اما سخنان اولیای علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تشکلی که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده است، از لزوم واقع‌بینی در مورد دستمزد کارگران سخن گفته و افزوده است با وجودی که ممکن است سبد هزینه‌های خانوار خیلی بیشتر از ارقام فعلی دستمزد باشد، ولی پیشنهادهای مربوط به افزایش میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران قابل اجرا نیست. اشاره وی به مواضع برخی از تشکل‌ها و فعالان کارگری در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به بیش از 1,000,000 تومان در ماه بوده است. علی دهقانکیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز گفته است اخیراً برخی مقام‌های کارفرمایی اعلام کردند که تورم احتمالی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها بر عهده آنان نیست. البته تمامی کارفرمایان هم اینگونه فکر نمی کنند. برای مثال مرتضی سقزاده، بازرس کانون عالی کارفرمایان کشور، خواستاران شد که تورم و افزایش قیمت احتمالی حاصل از عملکرد دولت در هدفمندی یارانها محاسبه شود و گفت هرچقدر بار مالی جدیدی بر دوش مردم قرار گیرد، دولت باید آن را جبران کند. در این حال برخی از کارشناسان مسائل کارگری اشاره می کنند که در کنار بحث دستمزد کارگران باید به دستمزدی که به زنان کارگر پرداخت می شود نیز توجه داشت. مرجان افتخاری، پژوهشگر و فعال زنان در سوئیس:
تفاوت سطح دستمزد بین زنان و مردان تو چارچوب این نظام و در تمام کشورهای دیگه، همیشه زنان کمتر از مردان دستمزد داشتن، ولی در حال حاضر توی ایران این شکاف به مرز 1/3 رسیده، یعنی زنان 1/3 مردها دستمزد دارن. یعنی ما با یک آپارتاید جنسی روی مسئله دستمزد زنان مواجه هستیم. یک نکته دیگه که من میخوام اشاره کنم، الان همین شورای عالی کار که تشکیل شده از نمایندگان وزارت کار، کارفرمایان و نمایندگان شورای اسلامی که همشون در یک کمپ قرار دارن، با همین این اوصاف نه تنها نمایندگان واقعی کارگران، تشکل‌های کارگری وجود ندارن، حتی یک نمونه، یک مورد نماینده زنان هم وجود نداره که از حق و حقوق زنان دفاع بکنه.
در این میان پرسشی که مطرح است اینکه ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه باید باشند؟ محمود مالجو، اقتصاددان که در حال حاضر مقیم روتردام هلند است، در پاسخ به این پرسش میگوید دو گروه وجود دارند که نظریات مختلفی دارند. اول کارگران که برای کسب حداقل معیشت و تامین هزینه‌های زندگی خود از افزایش دستمزد دفاع می‌کنند و دوم کارفرمایان، اقتصاددانان نئولیبرال و سیاستگزاران دولتی که برای افزایش سود از نرخ رشد کمتر دستمزدها حمایت می‌کنند و افزایش بیشتر دستمزدها را موجب افزایش نرخ بیکاری می‌دانند. آقای مالجو با حمایت از افزایش دستمزد کارگران حداقل به میزان خط فقر رسمی به منظور گردش چرخ تولید و تامین نیازهای یک خانواده کارگری 5 نفره در شهرهای بزرگ ایران می‌افزاید:
باید به قلمروهای فراتر از مناسبات میان کارگرها و کارفرماها رجوع کرد. حل این موزل در بلند مدت در گروه رفع موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایرانه. موانعی مثل ریسک بالای سرمایه‌گذاری، وجود مراکز متعدد قانونگذاری، نقش نامناسبی که بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی داره، تخصیص نامناسبی که شاهدیم در خصوص منابع مالی حساب ذخیره ارزی صورت میگیره، ممنوعیت شرکت‌های دولتی در زمینه سرمایه‌گذاری، پیچیدگی و فساد عجیب غریبی که شاهدیم در فرایند دریافت تسهیلات بانکی وجود داره، قوانین نامناسب در زمینه صادرات و واردات، بی‌ثباتی در زمینه سیاست خارجی، زمینه‌های سیاسی که باعث تحریم گسترده اقتصاد ایران شده و امثال هم. موانع رشد اقتصادی در ایران عمدتاً در ناکارایی‌های سیاسی و اقتصادی و سازمانی ریشه داره. موانع تولید رو در این قبیل مسائل باید جستجو کرد. نیروی کار عامل تولیده، نه مانع تولید.
در این حال همزمان با بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران اعلام شده است که ترکیب شورای عالی کار توسط دولت تغییر کرده و از سوی دولت 3 نماینده جدید به این شورا اضافه شده است، در حالی که 2 نماینده کارفرما و کارگر از این ترکیب حذف شدند. خبرگزاری مهر در این مورد به نقل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان نوشت که با حذف اصل سه‌جانبه گرایی نمایندگان دولت به راحتی می توانند مصوبات مد نظر خود را در این شورا داشته باشند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران بر این باور است که دستمزد کارگران باید با شرکت نمایندگان آنان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایان و نیز یک نماینده بی‌طرف تعیین شود.
حضور نماینده کارگر برای توضیح مشکلات، برای نشان دادن وضعیت زندگی و معیشتی کارگران لازم و ضروریه و بدون حضور نماینده واقعی کارگران، یعنی نماینده‌ای که اونها به طور آزادانه خودشان انتخاب کرده باشند، ضروری است و بدون اون هر گونه تعیین دستمزد طبیعتاً نمیتونه قابل قبول باشه.
و این در شرایطی است که مقام‌های دولتی تاکنون روی خوشی به پیشنهادهای مطرح شده در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان 1,000,000 تومان، یعنی خط فقر موجود در سال جاری، نشان ندادند.
و گفتگوی ویژه این هفته که اختصاص داره به گفتگو با نویسنده کتاب زندگی نامه محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران، شهران طبری، با عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا و نویسنده کتاب زندگی نامه محمد رضا پهلوی گفتگو کرده. بشنویم.
کتاب زندگی نامه محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران از سال 1320 تا 1357 شمسی تحت عنوان ساده دشاه نوشته دکتر عباس میلانی در ابتدای سال جاری مسیحی به بازار آمد. این کتاب در 20 فصل خواننده را از بدو تولد شاه پیشین ایران در تهران تا خاکسپاریش در قاهره مانند سایه‌ای در پی او روان می کند. میلانی هر فصل از کتاب را با نقل قولی از نمایشنامه های شکسپیر و به خصوص نمایشنامه ریچارد دوم باز می کند که می گوید شباهت بسیاری بین شخصیت او و آخرین پادشاه ایران می بیند. کتاب آمیخته است از تاریخ و تحلیل مسائل تاریخی و همراه جنبه های انسانی، عاطفی و گاه به ظاهر بی اهمیت اما مهم و گفتنی. در کتاب شاه در بیش از 450 صفحه از وقایعی که تاریخ ایران را تکان داد و سرنوشت مردم را رقم زد می‌خوانیم. از تاجگذاری دو پادشاه، از کودتای 28 مرداد تا انقلاب سفید و انقلاب بهمن، از پیروزی‌ها و شکست‌های دولت‌ها، از آمد و شدهای نقش اسلام در جامعه تا خواستگاری‌ها و عروسی‌ها و حتی شکل و رنگ لباس‌هایی که پوشیده شد و نام غذاهایی که صرف شد. دکتر میلانی چندین سال وقت صرف مطالعه اسناد و مدارک لازم برای این کتاب کرد. روزهای متمادی، آرشیوهای دولتی انگلیس و آمریکا و کشورهای دیگر را ورق زد و طی سفرهای متعدد با ناظران و شاهدان دست اندرکار در آن دوران گفتگوهای مکرر انجام داد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، کتاب شما درباره زندگی محمد رضا شاه پهلوی اگر نگیم صدها بی تردید ده ها سوال به ذهن خواننده متبادر میکنه، اما در یک مقیاس کلی نکته‌ای که بیش از هر چیز کتاب به خواننده یادآوری میکنه شباهت هایی است که بین مسائلی که منجر به شکست نظام پهلوی شد و در جمهوری اسلامی البته در مقیاس دیگه‌ای تکرار میشه. یکی از این شباهت ها فی‌المثل ترس از نیروهای خارجی و نگرانی از برنامه‌های انگلیس و روس در اون موقع و اکنون انگلیس و آمریکا برای براندازی نظامه. توجه به جزئیات مکتوب در کتاب شما نشون میده که این ترس و نگرانی موقعی واقعی میشه و وقتی نقش نیروهای خارجی مؤثر میفته که مردم از حکومتشون راضی نیستن و سرکوب این نارضایتی هم نمیتونه شرایط رو بهتر کنه. به علاوه باز هم جزئیات وقایع در کتاب شما نشون میده که وقتی مردم پشت حکومت هستند، نیروهای خارجی هر قدرم که بخوان نمیتونن کاری از پیش ببرن. آیا این برداشت درستیه؟
من فکر کنم کاملا با مضمون کتاب همخونی داره، به این معنا که اونطور که من در کتاب سعی کردم نشون بدم، دقیقاً این توجه بی اندازه شاه به توطئه های خارجی، گمانش این که محرک اصلی نارضایتی مردم توطئه خارجی بود، سبب شد که به دلایل اصلی که همون نارضایتی مردم و خواست دموکراتیک هست توجه نکنه. متاسفانه چون آقای خامنه ای شاید هنوز کتاب رو نخوندن، درست نتیجه معکوسی از سقوط شاه گرفتن. یعنی نتیجه که ایشون از سقوط شاه گرفتن این است که باید حرکت مردم رو در نطفه خفه کرد و اگر به هیچ کدوم از خواستای مردم توجه نکنید، اون وقت میتونید سر کار بمونید و ولی فقیه بمونید. ولی تجربه شاه دقیقاً نشون میده که اگر شاه درست مثلا در 1975 وقتی که در اوج قدرت بود اندکی تواضع میکرد و خواست مردم رو میشنید، پیام مردم رو اون وقت میشنید، به گمان من الان ما در یک ایران سلطنتی چه بسا زندگی میکردیم. نه سلطنت از نوع خود شاه، بلکه سلطنت از نوع قانون مشروطه که در اون شاه یک مقام سمبولیک است، همونطوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به گفته کسانی که قانون رو نوشتن مثل آیت الله منتظری، نقش ولی فقیه باید نقش سمبولیک نظارت عالیه باشه، نه اینکه در تمام مسائل جزئی مملکت دخالت بکنید، در هر مسئله نظر بدید.
خب برگردیم به فصلهای اول کتاب. توضیح میدید که پس از برکناری رضا شاه و رویا کار آمدن محمد رضا شاه، یکی از سیاستهای سگانه او برای تحکیم سلطنتش سازش با روحانیت بود، درست برعکس پدرش که مانند آتاتورک به مذهب اعتنایی نداشت. و می‌نویسید علی‌رغم توصیه انگلیس‌ها فرزند آیت الله قمی رو مثل یک قهرمان به ایران بازگردوند، اما در پایان سلطنتش همین روحانیت به سلطنتش پایان داد. ممکنه به اختصار از این چرخش در اتحاد سلطنت و روحانیت بگید؟
ببینید من گمان نمی‌کنم در پایانش همه روحانیت علیه سلطنت بودن. من فکر می‌کنم در پایان هم اگر نگاه بکنید یک تعداد کثیری از آیات عظام اصلی، یعنی کسانی مثل آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریعت مداری، آیت الله حکیم، همه اینها اسناد الان کاملا روشنه، اینها هیچ رغبتی به اینکه آیت الله خمینی سر کار بیاد در ایران نداشتن. اونها همه احساس میکردن که حکومت آیت الله خمینی دقیقا همین چیزی خواهد شد که شد، یعنی یک حکومت استبدادی خواهد بود، مذهب رو لوس خواهد کرد، پایه های مذهب رو سوس خواهد کرد. منتها اشتباهی که شاه کرد این بود که در زمانی که در قدرت بود و حتی در زمانی که در ضعف بود، تقویت کرد دست نیروهای مذهبی رو برای مقابله با نیرویی که فکر میکرد دشمن اصلیش هستن، یعنی چپ و بعد از مدتی طرفداران مصدق، و زمینه رو کاملا برای فعالیت قانونی هر نیرو بست و تنها نیرویی رو که بهش اجازه فعالیت داد نیروهای مذهبی بودن. و این نیروهای مذهبی، چه اونهایی که مخالف خمینی بودن چه طرفداران خمینی، میبینیم دقیقا از همون دوران آمدن شاه شروع به ایجاد تشکیلات کردن. مهمترین تشکیلات تروریستی در ایران رو اینها ایجاد کردن، فدایان اسلام. همه از مجاهدین صحبت میکنن، همه از فدایا صحبت میکنن، ولی شما تعداد قتلایی که اینا کردن، تعداد دفعاتی که سعی کردن شاه رو بکشن، وزرایی که کشتن، کسروی رو چجوری کشتن نگاه بکنید، اینا اصلا یه پدیده شگفت‌انگیزی ایجاد کردن. تا مؤتلفه، تا هزاران هزار مسجدی که در دهه آخر حکومت شاه با کمک دولت در ایران ساخته شد. وقتی این شبکه تنها شبکه موجود سیاسی در مملکت بود، وقتی نیروهای دموکراتیک به لحاظ استبداد موجود هیچ امکان بسیج نداشتن، وقتی رژیم به بحران رفت، واضح بود که تنها نیرویی که میتونه مملکت رو نگه داره همین نیروهای مذهبی بودن. ولی دیگه اون نیروهای معتدل مذهبی که کمک کردن این شبکه رو ایجاد کردن، نمیتونستن این شبکه رو کنترل بکنن. این شبکه افتاد دست رادیکال ترین، خشن ترین این نیروهای مذهبی، یعنی طرفداران آیت الله خمینی. شبکه‌ای که شاه برای مقابله با چپ به اصطلاح و مقابله با نیروهای دموکرات اجازه رشد و نمو بهش داد، حتی کمک به رشد و نمو بهش کرد، مثل مثلا آوردن شریعتی پزشکی در دانشگاه مشهد که به کمک سابق آمد، این شبکه دقیقا شد شبکه‌ای که در واپسین ماه‌ها به دست نیروهای طرفدار آیت الله خمینی افتاد و اونها کردن با انقلاب دموکراتیک ایران اون چرا که کردن.
در همون ابتدای سلطنت محمد رضا شاه حزب توده تشکیل شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم جنگ سرد آغاز شد. اونطور که در کتاب با استناد به اسناد و مدارک و فاکت‌های تاریخی نشون دادید، به نظر میرسه این دو عامل در ابتدا باعث تثبیت سلطنت محمد رضا شاه شدند و از سوی دیگر در پایان عامل شکستش بودند. به سندی از آرشیو اسناد آمریکا و انگلیس اشاره میکنید که در سال 1951 هر دو کشور فکر میکنند تقویت او بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایرانه، در حالی که در پایان برکناری او رو برای جلوگیری از نفوذ شوروی مهم میدونن.
کاملا همینطوره، یعنی وقتی که اوضاع بحرانی میشه، یعنی از سپتامبر 78 به بعد و وقتی که آمریکا و انگلیس و فرانسه هسته به این نتیجه می‌رسن که شاه از لحاظ روحی دیگه توان رهبری نداره، توان مقابله با این بحران نداره، هر سه کشور نمایندگان ویژه‌ای می‌فرستن تا وضعیت روحی شاه رو ارزیابی بکنن، هر سه برمیگردن و میگن که شاه دیگه شاهی نیست که بتونه سر کار بمونه. وقتی این تصمیم رو گرفتن آمریکا و انگلیس و شروع به جستن آلترناتیو کردن، دقیقاً دوباره به استناد کامل اسناد میشه گفت دنبال نیروی میگشتن که دو کار در ایران انجام بده، یکی این که کشور رو یک پارچه نگه داره و نوعی دموکراسی سر کار بیاره، برای اینکه آمریکا و انگلیس میفهمیدن که خواست مردم خواست دموکراتیک، که مردم ولایت فقیه نمیخواستن، کما اینکه یک بار اسم ولایت فقیه در شعارهای قبل از انقلاب نیست، ولی غربی ها دنبال یک نیروی میگشتن، اینم به استناد اسناد من عرض میکنم، که مملکت رو نگه داره، یه جوری این حکومت پاسخگوی مردم رو ایجاد بکنه و جلوی کمونیست‌ها رو بتونه بگیره. و نامه‌ای که آیت الله خمینی به کارتر می‌نویسه، جواب‌هایی که آیت الله خمینی به پرسش‌هایی که از آمریکا ازش میشه، و دوباره اینها هم تو اسناد الان ما می‌تونیم ببینیم، شگفت‌انگیز این رژیمی که امروز اپوزیسیون ایران رو متهم می‌کنه که مثلا به سفارت آلمان رفتن، در یه جلسه در سفارت آلمان بودن، خود اینها در دوران ماه‌های قبل از انقلاب دائما با سفارت آمریکا، با دولت آمریکا نه تنها تماس داشتن، بلکه آیت الله خمینی پیشگام این تماس شد. حالا هر گونه صحبت کردن با غرب گناه شده، ولی در 1978 نه تنها مباح بود بلکه لازم بود. دقیقاً در این تماس‌ها اون چیزی که اینها به آمریکا القا کردن، و من دقیقاً بر اساس مینوت‌های مذاکراتشون این رو عرض می‌کنم، این است که روحانیت سر کار نخواهد آمد، حکومت بعدی یک حکومت دموکراتیک خواهد بود، وجه اصلیش جلوگیری از رشد کمونیسم، جلوی شوروی رو خواهد گرفت و یک حکومت دموکراتیک و بیش و کم طرفدار غرب در ایران سر کار خواهد آمد. و دیدیم که همونطوری که با مردم ایران خلف وعده کردن، با غربی ها هم خلف وعده کردن، حکومتی که ایجاد کردن نه دموکراتیک بود، نه حکومت ضد شوروی بود، نه طرفدار غرب.
آقای میلانی، ترجمه کتاب معمای امیرعباس هویدا، زندگی نامه هویدای شما، آخرین باری که خاطرم هست به چاپ 21 رسید. آیا ترجمه کتاب اخیرتون هم در دست هست و امید انتشارش در ایران میره؟
والا ترجمهش در دست هست، من خودم سخت مشغول کار ترجمهش هستم، ولی حتما میدونید که یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی این رژیم هفته پیش یک لیستی از ناشرین به اصطلاح خودشون برانداز رو انتخاب دیدن و یه سری هم شعرهای درجه یک و نویسندگان درجه یک مملکت در اونجا هستن، منم یه جوری تو اونجا اسمم بر خورده و به نظر میاد که با این تفاصیل و با این فضای فاشیستی که داره هر روز بیشتر بر مملکت غالب میشه، من گمان میکنم که شاید امکان انتشارش نباشه. البته اگر رژیم امکان انتشارش رو نده، من طبعا سعی خواهم کرد که ترجمه فارسیش رو از طریق اینترنت در اختیار مردم ایران قرار بدم، ولی امیدم این بود که بتونم به صورت کتاب برم.
بله، یه موقعی بود که وقتی کتاب نمیتونست منتشر بشه میگفتن کتاب‌های زیراکسی در اومده، حالا اینترنتی در میاد.
دقیقاً کتاب اینترنتی در میاد و این توهم واهی این رژیم که میشه در قرن 21 در شرایطی که 3 میلیون نفر در ایران به کامپیوتر دسترسی دارن شیوه ناصرالدین شاهی سانسور رو اعمال کرد، یک توهم یکسره باطلی است.
و سپاس شنونده گرامی که با ما بودید و هستید و میمانید. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. بخش بعدی خبر رأس ساعت 10 بامداد در تهران.